أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 259 رسیدیم. ولا يمكن أيضا أن يكون ذلك من قبيل المرايا التي لها نسب روعية إلى ما يتصرف فيها النفوس بالطبع كما يتحصل صورة في المرآة التي لها نسبة روعية إلى عينيك التي هي بالحقيقة مرآة نفسك التي يتصرف فيها، فليس الجرم الفلكي وما يجري مجراه بالقياس إلى نفسك المدبرة كإحدى هاتين المرأتين. كيف والسماويات عندهم ليست مطيئة إلا لمباديها الأولى وهي ملائكة السماء المحركة لها بأمر الله، ولا قابلة للتأثيرات الغريبة لامتناع صورها عن ذلك ولعدم ارتفاع القواصر إليها، وليست لهذا المفارقة أن أبدانها أبدان أخرى ليتصور بينها وبين الأجرام العالية ليتصور علاقة وضعية بسببها يسير هي لها كالمرآة الخارجية ليشاهدت ما فيها من الأشباه الخيالية. خب بحث ما در این بود که ملا صدر داشت در اشراق دهم اهمالگویی های حکما رو ذکر میکرد درباره نفوس ناقصه و متوسطه که وقتی از ابدانشون مفارقت پیدا میکنن اینها نمیتونن به جرم فلکی یا جرمی که شبیه فلک هست، جرم شبه فلک تعلق پیدا کنن. حالا چه جرم سماوی باشد یا عنصری باشد، به هر حال تعلق این نفس به اون جرم ممکن نیست. چند بیان داشت بر این که این تعلق و این ادعا تمام نیست مگر اینکه بین نفس مفارق از بدن با جرم فلکی یک علاقه طبیعیه باشد، یک علاقه وضعیه باشد، یا علاقه طبیعی علاقه وضعیه باشد. بعد حالا در ادامه باز می فرماید که جرم فلک مثل آینه درونی انسان نیست، که این آینه درونی انسان یعنی چشم انسان توی آینه بیرونی داریم، همین آینه های معمولی که صورت خودمون درش میبینیم، یه آینه درونی است که چشم ماست که ما از طریق چشم خیلی از صور رو مشاهده میکنیم. میفرماید که اجرام فلکی مانند آینه های درونی یعنی مانند چشم ها نیستن که با نفوس، این چشما با نفوس یک نسبت وضعیه‌ای دارن، یه نسبت وضعیه‌ای دارن. اونم در واقع حالا این که با نفوس نسبت وضعیه دارن، میتونیم این نفوس رو به معنای همون نفوس ناطقه انسانی بگیریم یا نفوس منطبعه بگیریم، خیلی مهم است. نفوس منطبعه بگیریم میشه مادی و نفوس طبیعی هن، نه نفوس ناطقه نیستن، نفس طبیعی، چون ما گوی خود به صورت طبیعی هم نفس طبیعی تعبیر میکنن. یه نسبت وضعی است بین نفوس انسان و چشمهای انسان، یه نسبت وضعیی برقراره. لذا میبینید ما از طریق این رابطه و نسبت خاص هست که نفس با این چشم میتواند صور خارجی رو ببیند، اما با چشم دیگه که چه نسبت وضعی ندارد نمیتونه صور خارجی رو ببینه. از قضا آینه های بیرونی هم دقیقا همینطورن. اگر صورتی در آینه های بیرونی حاصل میشود به خاطر این است که یه نسبت وضعیه بین آینه و چشم ما هست که میتونیم صور بیرونی رو از این طریق مشاهده بکنیم. حالا بحث این است که آیا این جرم فلکی یا شبیه جرم فلکی که جناب شیخ اشراق ادعا می کرد نسبتش با نفسی که مدبره هست و از بدنش جدا شده و این نفس مدبره جدا شده از بدن میخواد در این جرم فلکی صور خیالی خود رو ببیند، آیا چنین نسبتی وضعیه برقرار است؟ یعنی مثل آینه بیرونی میماند که نسبت وضعیه با چشم دارد، مثل آینه درونی یعنی چشم میماند که نسبت وضعیه با نفس انسانی دارد؟ هیچ کدوم از اینا نیست. علاوه بر این که حالا ما اگر بحث رو منحصر کنیم به اجرام سماوی، سماویات نزد حکما نه فقط مطیع مبادی اولا هستند، فقط مطیع ملائکه هستند، فقط ملائکه سما هستند که اونها رو تحریک میکنند، به حرکت وامی دارند، البته به امر الله. وقتی چنین هستند چطور بیان مطیع یه نفسی باشند که مثلا فرض کنید در جزء موجودات ارضیه است؟ ممکنه کسی بگه خب حالا اشکال نداره، ولی لااقل این اجرام فلکی که میتونن قابل باشن برای تأثیرات نفوس مدبره، این نفوس مدبره در اونها تأثیر بذاره و نقش قابلیتی داشته باشن، این هم نمیتونه، برای اینکه اجرام فلکی قابلیت تأثیرات امور غریبه رو ندارن. این نفس یه امر غریبیست، صور خیالیش هم امور غریبه هستن، چطور قابلیت پذیرش امور غریبه رو داشته باشن؟ ممکنه اینجا باجه کسی یکی از این حکمای راه حل دیگه پیدا کنند، بگید خود چه اشکال دارد یک قاصری و مانعی سبب بشود، این در واقع با یک علت قصری جرم فلکی این نفوس رو بپذیرد و صور خیالی رو از این طریق نفوس مدبره منقطع از ابدانشون درک بکنند. میگه قاصری هم برای عرض کنم اجرام فلکی قابل تصور نیست. اونجا داریم احتمال دیگر این که کسی بگه این نفوس انسانی متوسطه و ناقصه ای که از بدنشون جدا شدن اینا یه ابدان دیگه داشته باشن که بین این ابدان اونها و اجرام عالیه علاقه وضعیه باشد، یعنی بین خود نفوس منقطعه و جرم فلک رابطه‌ای نباشد، بین بدنی بدن نفس مفارق از بدن دنیوی، این نفوس مفارق نفوس متوسطه و ناقصه ای که از ابدانشون جدا شدن یه بدن دیگه ای دارن، مثلا فرض کنید یه بدن خیالیه، بدن برزخی غیر از بدن مادی دارن که اون بدن با اجرام عالیه علاقه وضعیه پیدا میکنن، میگن حکمان که قائل به بدن دیگری نیستن. پس حاصل سخن این شد که اجرام فلکی نمانند آینه درونی که چشم باشد که نسبتی با نفس دارن، اجرام فلکی چنین نسبتی با نفوس منقطعه ندارن، نه مثل آینه بیرونی، یعنی همونطوری که آینه بیرونی با چشم نسبتی دارد، نسبت وضعیه، همونطوری که آینه درونی یعنی چشم با نفس علاقه وضعیه دارد، چنین نسبت و رابطه ما بین جرم فلکی و نفس متوسطه و ناقصه مشاهده نمی کنیم. این یک. دو، سماویات نزد این حکما مطیع مبادی اولا هستند، مطیع ملائکه هستند، نه مطیع نفوس منقطعه متوسطه و ناقصه. سه، این نفوس این اجرام فلکی نمیتونن قابلیت تأثیرات غریبه را هم ندارن که یه غریبه یعنی نفس متوسطه و ناقصه یه غریبه بیاد تأثیر بذاره بر این جرم. چهار، یک علت قاصر و فاعل قاصری هم نیست که اینا رو به زور بگن تو هر طور شده بعد وسیله باشی، ابزاری باشی که این نفوس منقطعه از ابدانشون بیان صور تخیلی رو به وسیله درک بکنن. پنج، این نفوس انسانی مفارق از ابدانشون یه ابدان دیگری هم ندارن که بگیم بین اجرام فلکی و این ابدان دیگر علاقه وضعیه‌ای هست. این چند اشکال رو میگیره، بعد میگه ثم علی تجویز کونا مرایی. حالا به فرض بپذیریم که این اجرام سماوی مثل آینه باشه، اصلا بگیم با این نفوس هم ارتباط پیدا کردن، ولی آخ شما بیا این بحث رو در نفوس اشقیا پیاده کن، نفوس اشقیایی که با صور خیالیشون معذبن و خودتونم قبول دارید و اعتراف دارید که این نفوس اشقیا با عقاید باطلشون با سیئات ردیعشون همیشه در عذابن. آخه چطور ممکن است این تخیلات رو یعنی افلاک ابزار این تخیلات باشد؟ چه اشکالی داره؟ میگه اشکال اینه که اجرام فلکیه صفا دارن، در واقع به لحاظ قابلیت قابلیت شریفه‌ای دارن، قابلیت صفایی دارن، مبادیشون شرافت داره، اینها همیشه صور پاک مطابق با واقع دارن. چطور ممکنه صور عرض کنم باطله، عقاید باطله و خلاف واقع رو در این اجرام تحقق پیدا بکنن؟ اصلا سنخیت اجرام فلکی با سنخیت عقاید باطله اشقیا، یعنی در واقع اجرام فلکی خاطر صفایی که دارن سنخیتی با عقاید باطله نفوس اشقیا ندارن. اصلا امکان نداره که اجرام بتونن صور اشقیا رو درک بکنن، چون اینا سنخشون با اونا تفاوت داره. این اشکال آخر در واقع دیگه ناظر به نفوس اشقیا. خب یه عبارت رو بخونیم، یه تکمی هم باز هنوز خارجش مونده بعد از میکنم. ولا یمکن ای زنن یکون ذالک من قبیل مرایا. اینجا مرایا رو به آینه های درونی بزنید، یعنی چشم ها. ممکن نیست که جرم فلکی، ذالک این جرم فلکی، همچنین ممکن نیست که جرم فلکی از سنخ آینه های درونی، یعنی از سنخ اعیان و چشم ها باشند. اعیانی که التی لها برای این اعیان نسبت وضعیه از الى ما یتصرف و فیها النفوذ، نسبت وضعیه از بین چی و چی؟ نسبت وضعیه از با نسبت وضعیه از به ما، یعنی همین اعیان مرایا، این ما را به مرایا بزن، فیها هاشو هم به ما بزن که به اعتبار مرایاست، این همون اعیان، نسبت وضعی است به اعیانی که تصرف می کنند در این اعیان نفوذ به طبع، تصرفشون به طبع است، یعنی یه نسبت وضعی است برای این اعیان که می تواند این نفوذ تصرف طبعی در این اعیان یعنی مرایا و آینه‌های درونی داشته باشد. کما یتحصل صورت فی المرآت التي لها نسبت وضعیه الى عینک، همونطوری که تحصل پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه صورتی در آینه، مرآت یعنی آینه های بیرونی، همونطوری که تحقق پیدا میکنه صورتی در آینه بیرونی که نسبت وضعی از بین این صورت، بین این آینه بیرونی با چشم تو، التی چشمی که هی بالحقیقه مرآت نفسه، چشمی که در واقع آینه جان توست، نفس توست، التی نفسی که یه تصرف و فیه تصرف می کند در این عین، در این چشم. روشن شده باره؟ پس بنابراین میگه جرم فلکی نه مثل آینه درونیست نه مثل آینه بیرونیست. کیفه؟ چگونه جرم فلکی بشه مرآت برای مثلا نفس تو در حالی که و سماویات عند حکما لیست مطیعتن الا لمبادی هل اولا، فقط از مبادی اولایشان که عبارتن از وهی ملائکت و سماع المحرکت لها به امر الله، اینها فقط مطیع مبادی اولاشون هستن، اجرام فلکی فقط از مبادی اولاشون اطاعت میکنن، مبادی اولاشون چیه؟ و یه مبادی اولا ملائکه سما هستن که محرک افلاک هستن، محرک سما هستن، البته به امر الله محرک هستن، مبادی هستن، محرک هستن. ولا قابلتن، فرض بعد اینه که چه اشکال داره این اجرام قابل باشن برای نفوذ؟ میگه ولا قابلتن، این سماویات قابلیتی برای تأثیرات غریبه ندارن، جرم فلک قابلیتی نداره که تأثیرات غریبه و بیگانه رو بپذیره. نفس بیگانه است با او، چطور از یه امر بیگانه تأثیر بپذیره؟ لمتناع صبره ها انزالک، برای این که محال است صبره ها، یعنی این سماویات، انزالک یعنی از این تأثیرات غریبه. صبر یعنی اینجا منظورمون نفوس، صبر صورت نوعی است، یعنی صورت ذهنی نیست، صورت نوعی است، یعنی نفوس منطبعه، یعنی محال است نفوس منطبعه فلکیه تأثیر بپذیره، ممکن است تأثیر بپذیرد انزاله، یعنی از این صور تخیلی غریبهی که مال نفوس انسانی است، نفوس متوسطه و ناقص است. خب چه اشکال داره قاصری بیاد این صور تخیلی رو به جبر، به زور و قصد به اجرام فلکی بده؟ میگه ولی عدم ارتفاع القواصر الیه، قواصری هم نسبت به این سماویات وجود ندارد، یعنی در واقع نه این صور رو به صورت طبیعی میپذیرد، صور تخیلی رو، نه به صورت قصری. ولیست لهذا المفارق عن ابدانها ابدان اخرى، میگه حالا شاید کسی بگه که این نفوس متوسطه و ناقصه وقتی از بدنشون جدا شدن یه بدن دیگری دارن که بین اون بدن و اجرام فلکی نسبتی برقرار میشه و علاقه وضعی برقرار میشه، با همین علاقه است که وقت میتونن اجرام فلکی برای این نفوس ناقصه و متوسطه مثل آینه های خارجی باشن تا اشباح خیالیه رو ببینن. میگه نه اینم نیست، برای اینکه حکما قائل به ابدان دیگر برای این نفوس نیستن. ولیس لهذا المفارقه، یعنی برای این نفوس مفارقه ان ابدانها، یعنی همین نفوس انسانی ناقصه و متوسطی که از بدنشون جدا شدن، برای این نفوس مفارقه یه ابدان دیگری نیست که تصور شود بین این ابدان دیگر و بین اجرام فلکی عالیه یه علاقه وضعیه، یعنی تصور نمی شود علاقه وضعیه‌ای بین این دوتا باشه، بین ابدان دیگر این نفوس و اجرام عالیه، که به سببه ها، به سببه ها، یعنی که به سبب این علاقه وضعیه یسیر و هی این اجرام عالیه لها، برای نفوس ناقصه و متوسطه کلمرات خارجیه باشن، که چیکار کنن؟ لیشاهده این نفوس ناقصه و متوسطه ما، یعنی صبر خیالی را، فیها در اجرام عالیه. ما چیه؟ من الاشباه خیالیه، ما همون عبارت است از اشباه خیالی، من بیانی است، یعنی همون صبر خیالیه. روشن شد؟ ثم اشکال دیگر این است که این اشکال از کدام به نفوس اشقیا اختصاص دارد، که حالا تجویز کونا مرایی بر فرض اجازه داده شود که سماویات مرائی باشند، این اجرام عالیه مثل آینه های مثلا بیرونی یا درونی باشند، کیفه یکون المسل التي هي تخیلات الافلاق عین تخیلات حاضر نفوس سیما الاشقیاء منهم، چطور ممکن است این مسل، یعنی صوری که تخیلات افلاکن، مسل یعنی صوری که تخیلات افلاکن، عین تخیلات این نفوس ناقصه و متوسطه باشد، مخصوصا نفوس اشقیا، نفوس اشقیا منها از این نفوس متوسطه و ناقصه. خب مگه اینا چشونه چش گلدرانی صور و تخیلات رو درک بکنن؟ میگن که المعذبون بها، نفوس اشقیایی که معذبن به این تخیلاتشون، با این تخیلات عذاب میبینن، که معترفو به حکما اعتراف کردن به این مطلب که ان الصور المولمه هی التي قد حصل من سیئاتهم الرديئه و عقائدهم الباطله، خودشون حکما اعتراف کردن که صور آزار دهنده عبارت از صوری هستن که از سیئات پست این اشقیا و عقاید باطله این اشقیا حاصل شدن، و اصلا نفوس اشقیا با صور خیالیشون مطلب زرز میکشن. خب چه اشکال داره این صور مولمه در اجرام فلکی هم تحقق پیدا کنن؟ میگه امکان ندارد ولحاصلو، این سر صد نباید بیاد ادامه بحثه، ولحاصلو فی الاجرام الفلکیه لصفاء قوابلها و شرف مبادیا لیس الا صورن نقیتا مطابقتا للواقع. ولحاصلو یعنی والذی یحصلو، آنچه حاصل می شود در اجرام فلکی به خاطر صفاء قوابل اجرام فلکی و شرف مبادی و افاضه کننده اجرام فلکی نیستن، آنچه حاصل می شود نیست مگر صور پاک، پاک از عرض کنم سیئات، پاک از عقاید باطله که مطابق با واقع هست، نه برخلاف عقاید باطله که مخالف واقع هست، برخلاف سیئات پس. اینا هم نقیان یعنی سیئات پس نیستن، هم مطابق واقع هست یعنی عقاید باطل نیستن، هر کدومش میخواد یکی از اون صفات قبلی رو نفی کنه. فلا یستتم ما قالو، پس اونچه حکما گفتن تمام نمیشود، ولا یستقیم ما قررو، استقرار و استقامت پیدا نمی کند اونچه که اینا تقریر کردن. چه گفتن؟ بیان ما اینه، من کون جرم فلکیین ممایت عزب و بل اشکیا، جرم فلکی به وسیله عرض کنم جرم فلکی از اون چیزهایی است که عذاب میبینند با اون چیز اشقیا، یعنی در جرم فلکی صور ردیه و پستی تحقق پیدا کنند که اشقیا با اون صور عذاب ببینند. میگه این تمام نمیشه حرفی که زدن، یعنی که صوری که در اجرام فلکی تحقق پیدا میکنه پاکن، مطابق واقعا، عذاب آور نیستن، مولمه نیستن. خب تا اینجا ملا صدرا بحث رو بود روی اجرام فلکی، که اجرام فلکی خلاصه مثل آینه بیرونی و درونی نیستن و نسبتی با نفوس ندارن، اماش بحث جرم فلکی بود. اما شیخ اشراق از یه جرمی سخن گفت که ابداعی بود، خرق و التیام نداشت، منحصر نوعش هم منحصر به شخص بود، و گفت بین اجرام فلکی، اجرام اصیلی و اجرام انسانی است. خب حالا تمام این اشکالات فرض کنیم بر جرم فلکی وارد باشه، بر اون جرمی، جرم ابداعی که شیخ اشراق گفته چی؟ اینو بر اونم وارده، اونم وارده، اونم همون اشکالاتی گفتیم بگم صدق میکنه. میگه کمالا یجوز و کمالا یجوز و ذالک فی الجرم الفلکی، همونطوری که امکان ندارد چنین مطلبی، یعنی تعذب پیدا کردن نفس نفوس اشقیا از طریق صور از کنم پست و عقاید باطلی که در اجرام فلکی تحقق پیدا کرده، همطوری که این ممکن نیست، فکذلک لا یجوز فی جرم ابداعی، این همچین ممکن نیست در جرم ابداعی که شیخ اشراق ادعا کرد که غیر منخرق هست، یعنی خرق و التیام نداره، منحصر از نوعش در شخصش. چرا؟ لانه او علامات تصوره لابده و ان یکونه لو طبیعتون خامسه. می فرماید که برای اینکه جرم ابداعی شیخ اشراق برای اون چیزی که تصور کرده اند باید و ناچار است که باشد برای طبیعت خامسه ای، یعنی طبیعت پنجمیست که ممتنعت الحرکت است، حرکت مستقیم است، این حرکت مستقیم نداره، مثل افلاکه، یه طبیعت پنجمی، یعنی مثل، یعنی طبیعت چهار تا طبیعت عناصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش نیست، اصلا سنگ نیست، پس باید بشه اصلا به طبیعت پنجم که طبیعت فلکیه است، یعنی حرکت مستقیمه نداشته باشه، مثل افلاکن حرکت دوریه دارن. فیکون حکم این جرم ادعای حکمها، حکم اجرام فلکیه است. سما سمیه به اسم فلک اولا، میخواد اسم فلک روش بذارید یا نذارید، ولی برحال احکام و ویژگی های جرم فلکی رو داره. ولعل بیان یه اشکال دیگه هست، ولعل میخواد یه اشکال دیگه رو مطرح کنه، میگه حالا گیرم که یه نسبتی بین نفوس اشقیه هست. اشکال دیگه در ادامه بحث نفوس اشقیه هست، یعنی ادامه اشکال دیگر ثم علی تجوید. میگه حالا فرض کنیم نفوس اشقیه با این اجرام فلکی ارتباط پیدا کردن، سنخیت هم پیدا کردن، علاقه وضعی هم پیدا کردن، صور مولمه را هم از طریق اجرام فلکی درک کردن و عذاب دیدن. آقا تعداد نفوس اشقیه نامتنایی هست، نامتنایی نه که نامحدود چیزی، خیلی خیلی زیادن، در حالی که اجرام دخانی تعدادشون محدوده، معینه. خب چطور ممکنه نفوس اشقیه نامتنایی با اجرام دخانی متنایی این ارتباط پیدا بکنن و این اجرام موضوع واقع بشن برای تصرفات ادراکیه نفوس نامتنایی اشقیه؟ شما باید به ازای هر عرض کنم تعلقی یه نفس و یه جرمی داشته باشی، یه نفس یه جرمی داشته باشی، تازه حتی به ازای هر تصوری باید یه استعداد قابلیتی داشته باشید. یعنی مثلا فرض کن نفس یه نفس شقی، مثلا فرض کن نفس زید شقی هست، یه نفس شقی ده ها و صدا تصور خیالیه داره، به ازای هر تصوری باید یه استعدادی باشه. توجه دارید؟ شما الان مدید در جرم واحد استعدادهای نامتنایی یه جا جمع کردید. توجه دارید؟ برای یه نفس یا برای بی نهایت نفوذ، فسادش معلومه. بل اگر اجتماع نامتنایی به صورت تعاقبی بود اشکالی نداشت، ولی اجتماعش یک جا این محاله. ولعل عدد نفوس الاشقیا غیر متناهن، و شاید یعنی این چنین است، یعنی وقتی که عدد نفوس اشقیا نامتناهی شد فکیفه یکون جرمون دخانیون متناهن موضوعا لتصرفات الادراکیه الغیر المتناهیه. غیر رو بزن به تصرف. چطور یه جرم دخانی متنایی موضوع باشد برای تصرفات ادراکیه این نفوس، تصرفاتی که نامتنایی هست؟ زمیر تصرفات ها رو بزن به نفوس اشقیا، غیر متنایی هم بزنید به تصرفات. این تصرفات نامتنایی ادراکیه نفوس اشقیا از لا اقل من ان یکون فیه به ازای کل تعلق و به ازای کل تصور. اینجوری به ازای یعنی عطف به کل تعلق باشه. از لا اقل من ان یکون فیه به ازای کل تعلق و تصور، یعنی به ازای کل تصور، یکون قوتون و استعدادون غیر ما به ازای غیره. میگه که لااقل باید من ان یکون فیه در این جرم دخانی به ازای هر تعلق، یعنی تعلق نفس به هر نفس، تعلق هر نفسی به یه جرم و به ازای هر تصور یه نفس، چون هر نفسی هم تصورات متعدده داره، کل تعلق یعنی تعلق هر نفسی به جرم، کل تصور یعنی به ازای هر تصوری از تصورات یک نفس به جرم، باید به ازای هر تعلق و به ازای هر تصور یه قوهی باشد، استعدادی باشد. قوه و استعداد اسم یکون. به ازای هر تعلق و تصوری باید یه قوه و استعدادی باشد که این قوه و استعداد غیر ما به ازای دیگری باشد، یعنی هر تعلقی مختص به خودش باشد، هر تصوری یه قوه و استعدادش استعدادی مختص به خودش باید داشته باشد، هر تعلق یه قوه و استعداد مختص به خودش داشته باشد. فیحصل فی جرم واحد استعدادات غیر متناهیه، پس حاصل میشه در جرم واحد استعداداتی که نامتنایی است. دیگه چی؟ دیگه مجتمع است، این نامتنایی هم تعاقبی نیست، اجتماعی است. وازا معلوم الفساد، محال است در جرم واحد بی نهایت استعداد یک جا جمع بشه. این انتباه کسی در صغیر است، اجتماع نامتنایی است در وجود متنایی که این محاله. میگه فهازا ما عدت الی افکار حاضر مشهورین بالحکما. این مطالبی که تا اینجا گفتیم که گفتن عرض کنم خدمتون نفوس متوسطه و ناقصه وقتی از ابدانشون جدا شد تعلق پیدا میکنه به جرم سماوی، یک، به جرم دخانی، دو، به جرم ابداعی، سه، این سه تا مطلبی که گفتیم و نقضی باید گرفتیم آن چیزیست که منجر شده با افکار ها. این حکم های مشهور، این حکم مشهور نهایت حرفی که زده همین حرفیست که تا ما زدیم و دیدید که و لیس المخلص منها الا به تشبه، دیدید که اینا از این مشکلاتی که داشتن خلاصی پیدا نکردن مگر به تشبه. تشبه به چی؟ چطور میتونن تشبه پیدا کنن از این و خلاصی پیدا کنن از این مشکلات؟ میگه الا به تشبه. چطور خلاصی پیدا کنن از این گرفتاری ها؟ میگه الا به تشبه، یعنی تمسکه به ازیال الانبیا، یعنی به ذیل‌های انبیا، یعنی به دامن‌های انبیا، المؤیدین بالوحی والانباء، که این انبیایی که مؤید به وحی انباء هستن. تنها راه نجات این حکما از این افکار و این اندیشه‌های غلط اینه که تشبث و تمسک پیدا کنن به انبیایی که مؤید به وحی انباء هستن. اگر تمسک پیدا کنن به انبیا وقت خلاص پیدا میکنن انشاءالله. این انشاءالله این لیس المخلص منها الا، این تخلصش نیست مگر به تشبه انشاءالله. انشاءالله رو به متعلق به تشبه بزنیم. اگر به انبیا تمسک پیدا کنن بیتونه مشکل تو، یعنی من به انبیا تمسک کنم، من از وحی کمک گرفتم که تونستم مشکل از کنم مفارقت نفوس ناقصه و متوسطه را از ابدانشون حل کنم که اینا نه نابود بشن، نه گرفتار تناسق بشن، نه با اجرام فلکی و دخانی و نمیدونم ابداعی ارتباط پیدا کنن. خب یه چند تا مطلب عرض کنم خدمتتون. یه الحمدلله مشهد سوم هم تمام شد، چیز مشهد چهارم. یه چند تا مطلب جنبندی عرض بکنم اینجا. خب این بحثی که در مشهد سوم خوندیم عمدتاً حوزه نفس شناسی فلسفی بود که یکی از بحث‌های مهم فلسفه است که در تعریف فلسفه مباحث علم و نفس و فلسفه می‌گنجد، که فلسفه عبارت است از دانشی که از عوارض موجود به ما و موجود قبلا یسیر یادین و طبیعی ها بحث می‌کنه. پس بنابراین آنچه مد وجود به ما و وجود است یا وجودی که هنوز طبیعی و ریاضی نشده است جزء فلسفه قرار میگیره. خب وجود نفس نه وجود ریاضی است نه وجود طبیعی است، هرچند وجود به ما و وجود نیست، وجود نفس است. میخوان از اون جهت که وجود نفس است پیرامونش بحث کنن. درست شد؟ پس بنابراین جزء فلسفه قرار میگیره و اینم یک دانش حصولی است، غیر از اون معرفت نفسی است که به صورت حضوری ما درک میکنیم و میخواییم در واقع اونو تقویتش کنیم. نه، این بحث حصولی است. البته در علم النفس فلسفی از معرفت نفس حضوری زیاد استفاده میشه، یعنی بسیاری از استدلال ها برمیگرده به وجود در علم النفس فلسفی، بسیاری از استدلال ها برمیگرده به معرفت، برمیگرده به وجدانیاتی که برگرفته از معرفت نفس حضوری هست. این مطلب هست. مطلب دوم، خب بحث نفس تقریبا از زمان افلاطون پلوتونج که آثارشون دستمون هست مطرح شده، یعنی البته قبل از افلاطون قطعا انبیاء گذشته بحث علم و نفس و مطرح، یعنی مباحث نفس شناسی مطرح کردن. فلاسفه یعنی مثل فیثاغورس حتما مطرح کرده، ولی چون آثار اینا در دست ما نیست ما به افلاطون دیگه از بین فلاسفه به افلاطون نسبت میدیم. افلاطون در جلد 4 مجموعه آثارش صفحه 2357 نفس رو مبدع حیات و حرکت جسم معرفی کرده، یعنی نفس حقیقتی است که منشأ حیات و حرکت جسم است. ارسطو در کتاب درباره نفس صفحه 71 میگه نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالی است. کمال اول جسم طبیعی عالی. وقت همین تعریف رو هم تقریبا شبیه همین تعریف رو هم فلاسفه اسلامی پذیرفتن. ولی بو علی در شفا در اشارات وقتی تعریف میکنه نفس رو میگه النفس قوتون فلجسم که تکون و مبدعن لصدور افائیل لیست علا وطیرت واحده. یعنی یه قوهیست در جسم، مبدع پیدایش فعلهای متعدد است. اونم افعال رو به یک نواخت هم صادر نمی کنه، متنوع صادر می کنه. هم فعلهاش متعدده هم فعلهاش متنوعه. بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی در مرحله ششم نهایه میگه النفس هی جوهر المجرد عن الماده ذاتا المتعلق به فعلا. نفس جوهر مجردی است که ذاتا مجرد از ماده است ولی فعلا تعلق ماده داره. ذاتا مجرد ولی کاری که میخواد بکنه به وسیله ابزار ماده استفاده میکنه. همین فلاسفه اومدن نفوس رو در چهار نوع از موجودات پذیرفتن، یکی در نبات، دوم در حیوان، سوم در انسان، چهارم در فلک. دو معتقد به نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی و نفس فلکی است. همه با هم تعریف کردن کمال اول جسم طبیعی عالی، ولی به عنوان جنس این بخش رو پذیرفتن. برای هر کدوم از نفوس یه فصلی رو هم تعیین کردن. مثلا نفس نباتی گفتن کمال اول جسم طبیعی عالی یتغذا و ینمو و یولد. اما نفس حیوانی کمال اول جسم طبیعی عالی یحس و یتحرک و بالاراده. نفس انسانی هم کمال اول جسم طبیعی عالی که یعقل و الکلیات التصوری و تصدیقی یا المدرک للکلیات التصوری و تصدیقی. نفس فلکی کمال اول جسم طبیعی عالی که زی ادراک و حرکت دائما، یعنی مرتب در حال ادراک و حرکت است، حرکت دورانی. عمدی بحث و خوب درباره نفس انسانی هست. البته در باره نفس حیوانی هم این بحثی که میخوام مطرح بکنم مطرح میشه، در باره نفس نباتی هم قابل تره، ولی در انسان این بحث جدیتر مطرح شده که آیا هر انسانی دارای یک نفس است یا نه همه افراد انسان به صورت جمعی دارای یک نفس هست. خب این بحثی است که فلسفه الهی عمدتاً معتقد است که بله هر انسانی نفسی دارد، یعنی غیر از بدن دارای نفسی هست. بنابراین در برابر ماتریالیست‌ها و بسیاری از فیلسوفان ذهن که دیگه منکر نفسن و به یگان انگاری قائلن و در واقع دوگان انگاری رو قبول ندارن، یعنی هرچی از همین سیناپسا و نیرون‌های مغزی هست، یه یعنی حتما در کنار بدن یه نفسی هست. ولی اینطور نیست که یه نفسی مدبر تمام انسان‌ها باشد، یعنی انسان‌ها به صورت جمعی داره یه نفس باشه. نه، هر انسانی برای خودش یه نفس داره، چون هر انسانی وحدت شخصی خودش رو مستقل درک میکنه. وحدت شخصی که شما برای خود درک میکنه غیر از وحدت شخصی است که زید درک میکنه. پس معلومه هر کدوم انسانی یه نفسی مخصوص به خود دارن. خب حالا آیا هر نفسی در هر انسانی یک نفس است و دارای قوای متعدد، یا نه هر انسانی دارای مثلا سه نفس، چهار نفس دارد، به تعداد قوایش نفوس داره؟ افلاطون میگه از طریق مشاهده آثار میشه نتیجه گرفت مثلا انسان دارای سه نفسه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس ناطقی. یه نفس نباتی دارد که باش تغذیه میکنه، نمو میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه. یه نفس حیوانی داره که احساس و حرکت بالاراده دارد، یه نفس انسانی دارد که تعقل میکنه و کلیاتو درک میکنه. مشائین اینو قبول ندارن، میگن نه، تعدد قوا هست که در تسخیر نفس واحد قرار داره. این انسان داره یه نفس واحده، قوای متعدد دارن و نفس واحد فاعل به تسخیر است نسبت به این قوا. دلیل وحدت نفس مشائیان هم بداهته، میگه این هر انسان بالبداهه میفهمه یه نفس داره ولی قوای متعدد داره، قوا سربازان او هستن، قوا جنود او هستن، از قوا بهره میبره استفاده، ولی قوا غیر از نفسن. افلاطونیان میگفتن انسان داره سه نفسه، یعنی هر قوه کلانی رو، قوه نباتی رو یه نفس تلقی میکردن. مشایی ها میگفتن نه، یک نفس است و قوا متعدد ولی نفوس غیر از نفس، غیر از قوا نفسن. وقتی نوبت ملا صدر رسید گفت النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی یک نفس است که عین همه قوا هست، اصلا قوای نفس از نفس جدا نیستن، این نفس در عین وحدت کثرت دارد، یعنی نفس است در مرتبه در واقع سامع میشنود، در مرتبه باصر میبیند، یعنی هم سامع است هم مبصر است هم قادر است، هم اینا همه نفسن، در عین وحدت کثرت است، در واقع عینیت برقرار است. البته این بحث رو شاید از عرفا استفاده کرده که از وحدت شخصی وجود که تجلیات متعدد دارد و بین اون وجود و تجلیات عینیت هم هست، شاید از همین استفاده کرده که هم هر انسان یه نفس دارد همونطوری که مشایان میگه برخلاف افلاطون، ولی این نفس هم عین قوای خودش است برخلاف مشائیان. نفس نفسی وحدتها کل القوا. وقتی میشه همچین چیز تصویر کرد، میگه بر اشکالی نداره و لذا یه تبیین و توضیحاتی داره که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علیه محمد و آله و سلم.